الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث کسب میته راه‌های فراوانی برای تشخیص حلیت و حرمت اوست که برخی از این راه‌ها به مقصد می‌رسد و بعضی به مقصد نخواهد رسید. معمولاً برای ارائه ادله این بحث اول اجماعات نقل می‌کنم که ملاحظه فرمودید غالب این اجماعات بر فرض تمامیتشون مدرکی است، یعنی همون مجمعین در این حال که فتوا به یک حکمی میدهند به آیه یا روایت هم استدلال میکنند و از مجموع این آرا اجماع تحصیل میکنند، یعنی متأخرین. و چنین اتفاقی که خود اون گویندگان دلیلی برای فتواشون از آیه یا روایه یاد میکنن معلوم شد مدرکی است، یا لااقل محتمل المدرک است. پس به اجماعات اعتباری نیست مگر کسی بخواهد احتیاط بکند. دلیل دوم نصوص باب طهارت و صلات و امثال ذالک است که بهره برداری از میته را فی ما یشترط و به طهاره منع کردن یا حکم به نجاست کردن. و نجاست میته در کتاب طهارت ثابت می شود و عدم جواز استعمال میته در صلات در کتاب صلات استعمال می شود و مانند آن. این هم برای جریان مکاسب سودمند نیست، برای اینکه اگر چیزی نجس بود استعمالش در مشروط به طهاره ممنوع است، نه معناش این باشه که جمیع انها انتفاع اون محرم است و هیچ منفعت محلل ندارد. سوم بررسی نصوص باب اطعمه و اشربه است که در اونجا سخن از حرمت اکل و شرب به میان می آید. اون نصوص هم بر فرض تمامیت نیاز کتاب اطعمه و اشربه را تأمین میکنند، یعنی گوشتش قابل استفاده نیست، قابل بهره برداری نیست. اما ثابت نمیکنند جمیع انها بهره برداری محرم است و اون محدور المالیه است، مسلوب المنفعت و الانتفاع به مانند آن. راه چهارم بررسی نصوص باب متاجر است که این مهمترین راه است. اگر ما در راه چهارم توانستیم به جای برسیم دلیل معتبری پیدا کنیم که میته را محدور المالیه بداند، مسلوب المنفعت و الانتفاع بداند شرعاً، خب چیزی که مسلوب المنفعت و المالیه از شرعاً به منزله ممتنع المالیه است عرفاً و کسب دربار او حداقل اگر حرمت تکلیفی نداشته باشد حرمت وضعی دارد، یعنی باطل است. به چنین کسبی هم اکل مال به باطل است. عمده این راه چهارم. بسیاری از بزرگان سلف به همون روایات باب طهارت و صلات یا باب اطعمه و اشربه اکتفا می کردند و برخی هم به نصوص باب مکاسب. نصوص باب متاجر و مکاسب مبتلا به معارض است، یعنی بعضی از روایات بهره برداری از میته را تجویز میکند، برخی از روایات منع میکند. پس مشکل داخلی روایات باب متاجر حل میشود که به خواست خدا چون روایاتش مبسوط است که بحث جداگانه ای رو میطلبد. اما اون چه که قبل از ورودی در اون بحث‌های کلی اقتصاد برزتون میرسد سخنی است که مرحوم شهید ثانی به دیگران دارد، بعد یه بیانی است که مرحوم مقدس اردبیلی دارد، بعد با اون چه که ما در جریان کنی با اون روبرو هستیم. این سه مطلب را الان ما باید بررسی کنیم، یعنی گذشته از اون چهار مطلب این سه مطلب که منظور از میته چیست، المیته تو ماهیه، که این برای فقیه که بخواهد فتوا بدهد که بهره برداری از میته حرام است، این اول باید بداند میته چیست. میته تنها اون چیزی نیست که مردار بشود یا تزکیه او به وجه محللش به شرعی نباشد، یا عمدن رو به قبله نباشد، یا تسمیه نشه باشد، که برخی میتن برسی که غیر مزکا. تمیته تنها اون نیست، اگر چیزی دارای نفس سائل بود، این یک قید، و حیات از او گرفته شد، دو قید، و این زوال حیات به طریق تزکیه شرعی نبود، حالا یا حتف انف مرد یا تزکیه و ذبح شد اما لا علی طریق المشروع، این سه قید، این میشه میته. و این فرق نمی کند خود حیوان به تمامه باشد یا اجزای او باشد، و خواه در حال حیات او باشد یا ممات او. اجزای حیوانی که دارای نفس سائل است و حرام گوشته است در زمان حیات او از او جدا بشود، چنین چیزی میت است. خب، بیان مرحوم شهید ثانی رضوان الله در مسالک جلد سوم صفحه 121 این است که فرمود میته یعنی چیزی که مصلوب الحیات است، مما تحله الحیات، چیزی که حیات حیوانی داشت الان حیات حیوانی از او گرفته شد. بنابراین فتشمل الجملته یک، ول اجزاء دو، ول مبان من الحی سه. این مبان من الحی که تو طهارت مطرح است همین است دیگر، اگر پوست دست کسی رو، گوش دست کسی رو در حال حیات از او جدا کنن، این میت است، نجس است. خب پس اجزای ابانه شده، بینونت حاصل شده، جدا شده از زنده را میته میگویم. اون روز اصلا مطرح نبود که کسی کلیه خود را بفروشد. الان که کلیه فروشی رواج پیدا کرد، خب چه کلیه میت است دیگه. اجزا، سایر اجزای بدن انسان که از اون جدا میشد میت است دیگه، نجس العین است دیگه. اون روز به این فکر بودن که اصلا میته که خوراکی نیست، چون حرمت علیکم المیته، بنابراین منفعت ندارد. دیگر علم پیشرفت نکرده بود که بدونن کلیه که میته است بهرهای فراوان دارد و تضمین کننده حیات یک بیمار است. خب رو فتوای اونها که میگوین به این که المبان و من الحی، یعنی جزئی که از موجود زنده جدا بشود، بینونت حاصل بشود، این میته است. البته میته است، جمعی احکام میته از نظر حرمت اکل بار است، از نظر نجاست بار است، عدم صحت صلات بار است، اینا بار است. اما چرا حرمت کسب داشته باشد؟ این مالیت دارد، مالیت منفعت محلله و اغلایی دارد. تنها این در ضروره نیست تا شما بگویید بحث در ضرورات خارج است، چون از ضرورات تبیح المحظورات. این یه نحوه داروست و یک نحوه سنت است. مگر دارو در حال عادی نظیر نان و گوشت مصرف روزانه مردم است؟ اگر یه چیزی نظام علمی او را تأیید کرد، یک، جایگاه خاص خود را دارد، دو، و سنت مردمی در اون مقطع آن است که از او استفاده کنن، سه، این میشه چیزی رایج دارج. وگرنه ممکن است انسان سالی که دو بار مریض بشه و چند قرص بخورد. این رو نمیگن از ضرورات تبیح المحظورات، این میگن یه شیء رایج، همون طوری که نان و گوشت یه غذای رایج است، دارو هم یه غذای، یک کالای رایج است. نمیگن دارو چون ضروری است خرید و فروشش جایز است، نه، اصلا این چیز رایج است، جز اسفنان زندگی مردمه، منتها مصرفش کمه. جاهایی که در سال یک ماه سرد میشه بخاری داره چطور؟ جاهایی که در سال پنج روز سرد میشه بخاری لازمه چطور؟ اونجا ما بگیم بخاری جز از ضرورات و طبیع المحظورات است؟ نه، احتیاج و کل شئن به حسبه. منتها بعض از منطقه هاست که یازده ماه هوا معتدل است، یه ماه سرده، بعضی از منطقه ها به عکس است، دوازده ماه سرد است، یه ماهش مونده. خب اون جاهایی که در تمام دوازده ماه فقط ده روز کولر میخواد، ما بگیم اونجا چون ده روز کولر میخواد خرید و فروش در اونجا صحیح نیست، برای اینکه اینا طبق ضرورت است. اینا چه نیست که نه، دو تا حرف است. ما میخوام بررسی کنیم ضرورت ها رو بشمونیم، میگیم اون جز ضرورات است یا جز نیازهای عادی مردمه. سخن از حلیت و حرمت نیست، سخن از این است که این ضرورت است یا سنت. نان سنت است، دارو هم سنت است. بله، نه، دو تا حرف است. الان بحث در طهارت و نجاست نیست، بحث در ضرورت و سنت است. چی ضروری است، چه سنت است. دارو جز ضرورات نیست که ما بگوییم اند از ضروره، از سنخ ضرورت است، از ضرورات تو بیه المحذورات. نیازهای روزانه مردم رو که میشمارن، میخوان بودجه تهیه کنن برای مردم یک روستای شهری، همون طوری که برای اونها، برای نان و گوشت اونها بودجه تهیه میکنن، برای دارون هم بودجه تهیه. این جزء مصرف سنتی است، منتها مصرف صرف کلشه بحثه. خب پس سخن دارو از سنخ از ضرورات و بیه المحذورات نیست. الان که با پیشرفت علم، کلیه خریدن، کلیه فروشی نظیر سایر کالاهاست، این مبان من الحی است، میتم هست، منفعت محلله اغلایی دارد، از سنخ از ضرورات و طبیح المحذورات نیست، نه یه چیز رایجی است. این شی منفعت محلله اغلایی دارد. حالا اگر کسی در آستانه مرگ است، هنوز اجزای بدن او سرد نشده، نه تنها کلیه بلکه قلب او، بلکه سلولهای مغز او هم احیانا قابل نقل و انتقال است، حالا وصیت کرده و اوصیا دارن، این رو میفروشن، حالا یا برای مصرف خیر یا برای مصرف شخصی، ما بگیم این میت منفعت محلله نداره. حالا بنگرد ببینه که برای مقدس اردبیل رضوان الله علیه چقدر فتوای زنده ای میداد. خب پس طبق بیان مرحوم شهید ثانی که غالب فقها هم همین میگن، یا همه فقها هم میگن، المیتت و ماهیه، جمله مردار، اجزای مردار، المبانت من الحی، هر سه میت است، به دلیل اینکه در کتاب طهارت و صلات هر سه محکوم میت است، به دلیلی که در اطعم و عرشبه هر سه محکوم میت است. فرق بین المبانت من الحی با اجزای میت مما تحول الحیات با جمله مردار، تمام بدن مردار، فرقی نیست، هیچ کدام از این سه در این احکام فرقی ندارن. پوست کروات چی خوندیم؟ بله، پوستش کروات خوندیم، تجویز هم کردن، فقها هم اشاره کردن، اما جریان کلیه اصلا چون نبود، در خصوص جلد گفتن برای ساختن غلاف و امثال زالک فتوا دادن، روایتش هم خوندیم. بله، غرض اینه که اما درباره اجزای میت یا المبانت من الحی، چون هرگز چنین سابقه نداشت، میگفتن المبانت من الحی خرید و فروش حرام است. نه، کلی گفتن آقا به درد کسی نمیخوره، فقهی میخوایم که مشکل مردم حل کنه. کلی گفتن نه دیروز به درد کسی میخورد، نه امروز. بعد اگر جواز باشه بله، اما راه بستن است، چشم بستن راه بستن است. حالا ببینید مرحوم محقق اردبیلی چه فتوا روشنی میده. خب پس المیتت و ماهیه سه قسم مشمول اوست، یعنی فتش مرور جملته یک، ول اجزاء دو، ول مبان من الحیس، این همیت است. این رو مرحوم شهید ثانی در مساله جلد سوم صفحه 121 فرموده، و غالب فقها هم میتر این چیزی معنی میکنه، نه اینکه حالا ایشون فرموده باشه. این یکی از فقیهان است که به صورت باز فرمود، این که ما میخوام بگیم که خرید فروش میت جایزی است، میت چیه؟ اما مرحوم محقق اردبیل رضوان الله در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 28 تا 31 اینها فرمایش مرحوم علامه رو از منتهایش رو نقل میکنه، چون مجموع الفائده شرح قواعد مرحوم علامه است. قواعد مرحوم علامه رو عده زیاد شرح کردن، این مفتاح الکرام هم شرح اوست، منتها شرح نقل اقوال اوست. جامع المقاصد موفق نشد از محقق ثانی که بخشای عبادی را با شرح گسترده مشروع کند، بخش معاملات را شرح بکند. فخر المحققین در ایضاح بخش دیگری از قواعد را شرح کرده است، یعنی مجموع ایضاح و مجموع جامع المقاصد و مجموع مجمع الفائده به اضافه مفتاح الکرامه، این چهار شرح یه شرح کاملی از قواعد مرحوم علامه است. بخشی در عبادات مصطفی بحث کردن، بخشی در معاملات بحث کردن، بعضی از در نقل آرا و اقوال مصطفی عمل کردن و مانند. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 28 به بعد می‌فرمان به اینکه اون چرا که مرحوم علامه در این کتاب یعنی قواعد فرمودن، باید با اون چرا که مرحوم علامه مصنف در منتها فرمودن را بررسی کرد. فرمایش مرحوم علامه رو از منتهایشون نقل می‌کنند. منتهای علامه علمی‌تر از قواعد اوست، چون اونجا مستدل‌تر بحث کرده است. در تلیعه قواعد است ظاهرن که اون روز اون را اگر خدا بخواد یه روز تبرکم بخونیم، خودمون کتاب رو بیاریم. در تلیعه قواعد یا تحریر است، حالا الان ذهنم نیست، که در تلیعه اون کتاب وصیت میکند طلبه ها را که ایاکم و صحفیون، به طلبه ها میفرماید اگه بخواد ملا بشید مبادا خودتون رو فقط با کتاب ها سرگرم کنید، برید محضر اساتید درک کنید، ببینید اینا چی میگن. همون ایاکم و صحفیون، اونا که با کتاب ملا شدن با اونها هشونش نداشته باشید، هم محضر ببینید هم مکتب ببینید. بعد میفهمد به این که گفتن خزر علم من افواه رجال، برای این است که از نفس گرم استاد مطلبی به شما میرسد که خوب فرا میگیرید، ادب او، رفتار او، گفتار او، اشکالات حضوریتون، نقد و بررسیتون رو در محضر استاد حل میکنید نه با کتاب. اون روز که سخن از نوار نبود، که فقط کتاب بود. این در متن کتاب مرحوم علامه در تلیعه اون کتاب به عنوان وصیت به طلاب فرمود مبادا فقط از راه مطالعه کتاب بخواد ملا بشید، ایاکم و صحفیون. حالا انشاءالله یه روز تبرکن اون عبارت رو میخون. منتهای علامه در بین بخش دیگر از کتابهاش عمیق‌تر و محققانه‌تر است، چون با برهان آمیخته است. بعضی از کتابهایشون فقط صرف فتواست. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله در مجمع الفائده میفرماند که قال المصنف فی المنتهى، یعنی مرحوم علامه در منتهى فرمود که قد اجمع العلماء کافتا على تحریم بیع المیتة والخمر والخنزیر بالنص والاجماع، اونگاه درباره حرمت میته و امثال میته به دو دلیل حرمت میته و خمر به دو دلیل استدلال میکند. اون دو دلیل دو تا آیه است. بعد از نقل این دو آیه حرمت علیکم الخمر و همچنین بالمیته، مرحوم مقدس اردبیلی میفرماد بین که وفی دلالت الآیتین تأمل، برای اینکه حد اکثر مفاد این دو آیه حرمت اکل و شرب میته و خمر است، نه بهره برداری جمیع انهای بهره برداری. اگر یه بهره اغلایی از میته و امثال میته محقق بود، چرا کسب میته حرام باشد؟ فی دلالت الآیتین تأمل. این بخش آیات مربوط به میته و امثال میته. بعد روایات نقل میکنند، روایات داله بر حرمت میته را نقل میکنند. میفهمد به این که بعد از نقل روایات، جواب المصنف فی المنتهى، و انها لا تدل على اباحه الاستعمال بل على نجاسته للامر بغسل الید بعید. میفرماید به اینکه این روایات که دلالت میکند بر اینکه بهره برداری از این میت جایز است و پاسخش مرحوم علامه در منتها میدهد که این روایات دلالت میکند بر نجاست، این تام نیست، برای اینکه این استعمال رو تجویز میکند. اگر انسان این رو استعمال کرد در یه جایی به دستش آلوده شد، برای نماز با دست شاب بکشد یا با جامه شاب بکشد، نه که اون استعمال محرم باشد. اونگاه در بخش پایانی میفرماید که ول عقلو، یعنی فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی است در مجمع الفائده، ول عقلو یجوز استعمالها فیما لا تشترطو فیه طهاره. خب اونجایی که شرعاً مشروط به طهارت نیست، بهره برداری از میته در مال یشتت و بیرتار جایز است. حالا میخوان یه باغی را آب بدن، از یه چای آب بکشن باغ آبیاری کنن، خب با مشکی که از پوست میته فراهم شده چه رهرام باشد؟ این شخص که نمیخواد با اون نماز بخوند، که نمیخواد با اون آب وضو بگیرد، که میخواد این آب باغ آبیاری کنه. والعقلو یجوز استعمالها فیما لا تشترطو فیه طهاره فلو لم یکن المنع من الشرع به اجماع و نحوهی فهو حسن فتأمل. اگر چون ما منع شرعی نداشته باشیم، خب جایز است. شما حالا ببینید اینا حد اکثرش یه احتیاط لزومی است. میگن اگر اجماع نباشد، این حرمت به افکار دیگران گذاشتن است، احترام کردن است، وگر غالب این اجماع ها یا یقینا مدرک دارد یا محتمل المدرک است. لذا حد اکثر یه احتیاط لزومی ممکنه بکنن. عقل میگوید استعمال این میته فیما یشترط فیه لا یشترط فیه طهاره جایز است. تازه اون روز سخن از خرید و فروش کلیه و سایر اجزای بدنی نبود، الان که کاملا منفعت محلل عقلایی دارد. اصلا به ذهن اون پزشکان نمی آید که چنین کاری ممنوع باشد. اگر بگن ممنوع است، اینها تعجب میکنن. خب پس اگر کسی گفت میته مطلقا ممنوع کسب است، باید بدانه که کلیه فروشی هم همینطوره، چشم فروشی هم همینطوره. کسی که در آستانه مرگ است، اگر وصیت بکند یا اولیای او رضایت بدهند که اجزای بدن او به بدن بیمار دیگر منتقل بشود، پیوند بشود، خب چه محذوری دارد؟ این میته است دیگر. البته مادامی که به این بدن منقول الی به او ملحق شد ولی پیوند بدنی پیدا نکرد، این نجس است، حکم میترا دارد و صلاتی در او بمانندون اشکال دارد. اما مادامی که در بستر بیمارستان است و سر او دست او آلوده است، اگر فاقد طهورین است که حکم فاقد طهورین دارد، اگر راه دیگری است بعد معذور هست، خب نمازش بعد قضا بجا بیاورد یا الان میکند دوباره اعاده میکند و مانندو. هر کاری که شما درباره سایر اعیای نجسی که الان خونی در دست اوست یا سر اوست، درباره خون او اون سخن را گفتی، اینم میگی. البته خون جروح و جروح شرعا مستثناست در حال ده عمل و مانند آن، مبتر سلاس نیست. و این هم اگر چونچه جزء ملحقات حال بیماری باشد، عمل باشد، شاید جزء غروح و جروح محسوب بشود. خب اون اعیای نجسه چطور مزاحم نیست؟ این هم عمل کرده است بالاخره دیگه. خب اون در بس اینه که آیا این کار جایز است یا نه. حالا فرض در این است که این شخصی که در کلیه میدهد، کلیه سالم دیگری هم دارد و ضرر هم ندارد. حالا اون اگر چون چه اضرار دارد، اصل این کار حرام است، یعنی کندن کلیه از دستگاه گوارش حرام است. حالا که کند، میتواند بفروشد یا نه؟ خب غرض آن است که اگر کسی گفت کسب میت حرام است، باید با همه لوازم او توجه داشته باشد، نه اینکه وقتی میگه میت حرام است یعنی اون مردار، بعد هم مشکل عملی پیدا کنه. خب پس بنابراین خطوط کلی مسئله با طرح 7 مطلب مشخص شد، 4 مطلب راه استدلال، 3 مطلب موضوع شناسی که سخن مرحوم شهید ثانی است، سخن مرحوم محقق اردبیلی است و بحث نهایی که اگه کسی خواست بگوید خرید و کسب درباره میت حرام است، باید بداند که دستگاه گوارشی که الان کالبد شکافی می شود، تلقیح می شود، به جراح پلاستیک می شود، همه اینها جزء میت است. حالا بخواست خدا در نوبت بعد یعنی فردا روایات شود بخونیم. اما اون بحث اساسی اقتصاد این است که نه تنها در البته آیه به عنوان نمونه ذکر شده است، شما که بخواهید تو مسائل کلی اقتصاد چیز بکنید باید آیات مشابه هم جمع آوری کنید بخواست خدا، تا معلوم بشه که خدا پیامش در قرآن کریم این است که من ضامن روزی هر جنبنده ام. تنها همون چند آیه سوره هود و امثال هود نیست، مشابه این مضمون در نهج البلاغه هم هست، منتها ما به عنوان نمونه سه جمله بخونیم بعد برسیم به این که حالا که ذات اقدس اله وعده داد روزی جمیع جنبنده ها را تأمین کند، یک، و خلف وعده محال است یقینا تأمین کرده است، دو، این مال ها چگونه باید مصرف بشود، سه، اونچه که در قرآن کریم آمده که هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله روزی او را تأمین کرده است، مشابه اون مضمون در نهج البلاغه خطبه 91 که خطبه اشباح معروف است بند دوم این است، فرمود و هو المنان به فواید النعم و اوائد المزید و القسم ایاله الخلائق زمن ارزاقها و قدر اقواتها و نهج سبیل الراغبین الی و طالبین مالده لیسه و لیسه به ما سؤل به اجود منهو به ما لم یسأل، فرمود همه خلائق عائله اویم، روزی همه رم ضامن شده است، این همان است که ما من دابت الا علی الله رزقها. این در خطبه 91 بود. در خطبه 114 بند 16 این است، فرمود قد تکفر لکم بالرزق و امرتم بالعمل فلا یکونن المزمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله. تو کتاب های اخلاق نظیر مهجه مرحوم فیض و امثال این مهجه بیان خوبی رو علمای اخلاق دارن و برگرفته از همین نصوص و روایات اهل بیت علیهم السلام است. همون ذات اقدس اله دو تا کار کرده، یکی روزی شما را به عهده گرفته، یکی سعادت شما را به عهده خود شما گذاشته. ما به عکس میکنیم، خیال میکنیم روزی ما به عهده خود ماست، سعادت ما به عهده خداست، بهش رفتن را مجانا از او طلب میکنیم، تمام تلاش و کوششمون رو سعی میکنیم که روزی رو به دست بیاریم. روزی ما را که بر عهده ما قرار نداد، همون شما همین مقدار که کار بکنید بسه. اون که دلها را هدایت میکند دیگری است، اون که ابرها را راهنمایی میکند که کدام مزرعه و مرتب ببارد دیگری است. فرمود روزی شما را او کفیل شده، سعادت شما را به عهده خودش ما گذاشته. شما آمدید کاملا برعکس کردید، سعادتتون رو به عهده او گذاشتید، روزی خودتون رو به عهده خودتون میدونید، مثل کسی خدا رو رازق نمیدونید، وگرنه خب حلال حرام فرق میکرد به شما دیگه. این که انسان ببینید دستش به حرام درازه است برای اینکه روزی خود را به عهده خودش خیال میکنه. فرمود به این که قد تکفر لکم بالرزق و امرتم بالعمل فلا یکونن المزمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله ما انه والله لقد اطهر از شک و دخل الیقین حتی که ان الذی زمن لکم قد فرض علیکم و که ان الذی قد فرض علیکم قد وزع عنکم. اونقدر مسئله بر شما مشتبه است که گاهی شک یا حتی یقین میکنید که امر جابجاست، یقین دارید که روزی شما به عهده شماست و یقین دارید که سعادت شما به عهده خداست، لذا بهش را مجانی طلب میکنید و تمام تلاشتون برای روزی است، به دلیل اینکه در مسئله حلال و حرام فرق نمیذارید. اینم از اون خطبه نورانی است که در پایان خطبه 114 این پاراگراف اخیر مربوط به تکفر رزق است. در خطبه 185 اونجا هم باز جریان رزق را و کفارت روزی را به عهده همه روزی ها را به عهده خودش گذاشته. در پایان خطبه 185 اینچنین فرمود به این که و ارسا قبل درباره اون خلقت حیواناتی که عجیب الخلقان ذکر میکنند، فرمود فتیرو مسخرتون لامره احسا عدد ریشه منها. میدونه که هر پرندی چند تا پر داره، چند تا نفس میکشه. احسا عدد ریشه منها و نفس و ارسا قوائمها على الندا و الیبس و قدر اقواتها و احسا اجناسها فهازا قراب و هازا عقاب و هازا حمام و هازا نعام. اینا حلال گوشتا، حرام گوشتا، روزی همه اینها رو به عهده گرفته. دعا کل طائرن بسمهی و کفل لهو برزقهی و انشأ السحاب الثقاله فاحتل دیمها. این که میگن دیمی دیمی است، فلون مزرعه آبیست یا دیمی، دیمی همین باران غیر پیش بینی شده، دیم همینه دیگه، دیم جمع دیمه همینه. فرمود این گندم های دیم را او اداره کرده، تامین میکنه. فاحتل باران های فراوان فرستاد دیمه ها و عدد قسمه ها، قبل الارض بعد جفوف ها و اخرج نبت ها بعد جلوب ها. خب پس ما رو عقرب رو او آفرید و او روزی میدهد بدون کم و زیاد. حلال گوشت و حرام گوشت رو اینجا حضرت شمرده. فرمود به این که غراب و عقاب و حمام و نعام، یکی شتر مرغه یکی کبوتره، اون دوتا هم حرام گوشتی، یکی غراب است و دیگری عقاب. چه حلال گوشت چه حرام گوشت روزیش گفته است. خب عمده اینه که بعد از گذشت این دو فصل، یعنی روزی تمام رو او به عهده گرفت، یک او که لا یخلف المیعاد، به عهده گرفتن همان و دادن همان، این دو. حالا این پولا به دست کیه؟ کیا باید اداره کنن؟ اجمالش همان است که در سوره مبارکه 8 به این صورت بیان شده، که این البته اجمالش رو الان میخونیم، تفصیلش یه مقدار توضیح لازم دارد. آیه 7 سوره مبارکه 8 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبود ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وبرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این کیلا، کیلا این متن است. این کیلا که یک خط است، در حد من کان على یقین فی الشک فابن على یقینه نیست که 5-6 سال درس بخواد. این خیلی حرف میخواد. ببینید کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. فرمود این مال حالا که مشخص شد که ما به عدد نیاز، یا حالا مثلا بیش از 5 میلیارد مردم را زمینن و چقدر حیوانات رو زمینن، مگر کسی مجاز است که حیوانات رو گرسنه بگذاره؟ نه. خب هر نفس کشی بالاخره یه روزی میخواد. حالا که خدا روزیشون رو کفارت کرده، حالا که داده این پولا به دست کیه که باید اداره کنه؟ فرمود به این که این پولها باید در یک منحنی تام بین همه مردم بگرده، نه نظام کاپیتال و سرمایداری غرب، نه نظام سوسیال و بلشویکی و کمونیستی بلوک منحدم شده شرق. این دو بلوک پول دستی عده است. در بلوک کاپیتال پول دست سرمایدار هاست. ببینید اونا که خریداری و خریدار و فروشنده هم سخنی است که این 500 تا هواپیما بخره، اون 400 تا کشتی میخره، اون 2000 تا اتومبیل میخره، معاملاتشون همه 100 میلیارد و 200 میلیارد و این یه منحنی ناقصی است در کل این دایره. این یکی 3000 میلیارد معامله میکنه، اون یکی 4000 معامله میکنه، در دست همین گروه مخصوصه. این اموال شده دولتن بین الاغنیا منکم، دیگه نمیاد گردش نمیکنه به همه برسه که، یه دیگران هم بخرن. دیگری دو تا گونی سیب زمینی میخره تا غروب میفروشه، یکی 4000 کشتی میخره و تا غروب میفروشه. پول دست اوناست. اونا که معاملاتشون دو گونی سیب زمینی و پیاز نیست. خب اگر هم معامله میکنن رو اتومبیل، 10000 اتومبیل، 4000 نمیدونم کشتی، 5000 هواپیما، ایناست. شما یه دایره ترسیم بکنید 360 درجه، این چند میلیارد دلاری که هست در همون یه منحنی 18 درجه است. اما دولت میگن چون تداول میشه دیگه. اما ما این سرمایه ها رو گفتیم بدید، بعد گفتیم به این که به فقرا بدید، به ذوی القربا بدید، به یتاما بدید، به مساکین بدید، نه اینها را ترحمن تامین کنید، احترامن بدید که زندگیشون تامین بشه، وام بدید مشکلشون رو حل کنن، تعاونی درست کنید مشکلشون رو حل کنن. آخه نباید از جای گدایی مردم تامین کرد که. فبود این دایره 365 درجه رو ترسیم بکنید، مبادا این پول در یک مدار خاصی منحنی مخصوصی دولت بشه، یعنی تداول بشه. نظیر این جیوه ها وقتی که دما مشخص است یه مدار خاصی رو تعیین میکنه، همین 5-6 درجه بالا پایین میکنه. نظام سوسیال هم همین طور بود، پول بود اما در دست دولت بود، دولت ساری مثالی منش همینه دیگه. دولت قبلی چند میلیارد داشت به دولت بعد منتقل کرد و هاکزا. دست مردم جز کارگری چیز دیگه نیست. فقط مباد این کارا بکنی. خب این یه جمله باید نظام کاپیتال رو تشریح کنه، میشه یک کتاب عمیق. نظام سوسیال رو تشریح کنه، میشه یک کتاب عمیق. مفاسد این دو مکتب رو بررسی کنه، میشه یک کتاب عمیق. بهره‌های عمیق نظام اسلامی رو باید بررسی کنه، میشه کتاب عمیق. خب چطور من کان علی یقین فشک فریبن علی یقین، این یه سطر رو وقتی دادید به حوزه علمیه محصولش بحثای عمیق استثاب شد؟ اگر غیر از این یه سطر چیز دیگری مدرک ما داریم، ما همینه. وقتی بر هزار فکر عرضه بشه اشکال باعث پختگی مطلبه، نقد باعث پختگی مطلب. این از بیانات نورانی مرحوم شیخ بهایی است که از سؤال و انسا و الجواب و ذکر. سؤال و جواب همینه، این زن و شوهرن. مگر هیچ مردی پدر می شود یا هیچ زنی مادر می شود بدون نکاح؟ هیچ کسی تنها درس بخونه به جایی نمی رسه، تنها به داوری بره به جایی نمی رسه. سؤال، جواب، نقد، نظر، این نکاح هست. با نکاح حوزه ها و دانشگاه ترقی میکنن، وگرنه کسی سرخم بکنه به خیال خودش تک فکر به جای برسه، این چنین نیست. کم اتفاق میافتد که یک مسیحی بدون پدر به دنیا بیاید. تو علم هم همینطوره. خیلی کم اتفاق میافتد کسی تنها باشد، حرفشو با دیگران عرضه نکنه، مورد نقد و اشکال قرار نگیره، ملا بشه. این خیلی کمه، محال نیست اما کمه. اونی که رایج است رو تناکوه علوم است. فرمود از سؤال و انسا و الجواب و ذکر، از نکاح اینا برمیاد. بنابراین این مسئله که اموال به اندازه نیاز هست ولی باید به دست همه در این دایره 365 درجه دور بزنند تا بشه دولت اسلامی، تا بشه اقتصاد اسلامی. الحمدلله رب العالمین.